بله میشه. غالب نیست، خیلی جالبه طرز تولیدش. آه. جالبه.
بله.
خواهش میکنم برای تولید این کراسان از خمیر هزارلا استفاده میکنن. بله. یعنی اون خمیری که تولید میشه خمیر هزارلاست. برای اینکه من بتونم خمیر هزارلا رو توضیح بدم اینجوری شروع میکنم که فرض کنیم که آب و آرد و روغن و مایه مخمر رو همه رو اضافه کردیم و یه خمیر تولید شد. بعد این خمیر رو میذارن یکی دو ساعت ور بیاد و گاز دیوکسید کربن درش تولید بشه و پف کن و مثلا دو برابر حجم خودش برسه. وقتی به دو برابر حجم خودش رسید، حالا فرض کنید یه خمیر مشخصی رو به 20 تا چونه تقسیم میکنن یا به 20 تا تیکه تقسیم میکنن. بعد این تیکه ها رو دوباره گرد میکنن و بعد دوباره اجازه میدن که این چونه ها دوباره یکی دو ساعت به حال خودشون بمونن که مجددن درشون گاز تولید بشه. بله. یعنی در واقع تخمیر مرحله دوم. بعد از این حالت این چونه ها رو با وردنه میان صافش میکنن، پهنش میکنن. بنابراین الان ما 20 تا چونه داریم که با وردنه بازش کردیم. حالا روی این چونه هایی که باز شده رو میان کره میمالن. پس ما 20 تا چونه داریم که بازشون کردیم با وردنه و روی این 20 تا در واقع خمیر پهن شده رو با کره اینها رو در واقع روغن مال کردیم. حالا میان این 20 لایه رو رو هم میذارن، 20 لایه خمیر رو که روغن مالی شده رو هم میذارن.
بله.
پس در واقع ما الان 20 قرص خمیر داریم که رو هم دیگه گذاشته شده و لابلای اینا هم روغنه. حالا میان با وردنه مجددن این 20 لایه خمیر رو نازک میکنن.
بله.
که ضخامتش نازک بشه. پس در واقع خمیر ما در واقع از 20 لایه تشکیل شده که چون تعداد لایه هاش زیاده بهش میگن خمیر هزار لا. حالا این خمیری که در واقع 20 خمیری که یه لایه شده رو میان به 16 قسمت تقسیم میکنن. فرض کنید یه خمیر دایره شکل رو که خودش قبلا از 20 لایه تشکیل شده بوده، حالا شما به 16 قسمت تقسیم کنید. وقتی یه دایره رو به 16 قسمت تقسیم می‌کنیم، هر قسمت تقریبا به شکل مثلث در میاد. البته یه سرش حالت نیم دایره، یه ضلعش نیم دایره میشه، دو تا ضلعش صافن. بس. یعنی یه مثلث، یعنی ما 16 تا مثلث خواهیم داشت. بنابراین حالا میان این خمیرای مثلث شکل رو از رأس میپیچن.
بله.
وقتی که میپیچن در واقع شکل همین کراسانی میشه که ما تو بازار میبینیم.
بله.
و این خمیرا رو که پیچیده شده رو در واقع مثلث‌های پیچیده شده رو تو سینی میذارن میچینن و دوباره بهش اجازه میدن که تخمیر مرحله سوم اتفاق بیفته، یعنی دوباره درش گاز تولید بشه. بنابراین بعد از تخمیر مرحله سوم این خمیرها رو میبرن داخل فر و پخته میشه. منتها حالا من اینو به صورت ساده توضیح دادم، تو صنعت یه دستگاهی هست بهش میگن دستگاه لامیناتور. به این صورت هستش که میاد یه لایه خمیر رو پهن میکنه و یه لایه خمیر بزرگ، مثلا فکر کنید عرض نیم متر رو، طول نیم متر رو، عرض مثلا 30-40 سانتو پهن میکنه، روش یه روغن یا کره میماله روی این خمیر رو. حالا این خمیر نیم متری رو هی رو هم دیگه تا میکنه.
بله بله.
و با دستگاه اینو هی ورز میده، به جای وردنه دستگاه لامیناتور میاد اینو ورز میده. بعد دوباره وقتی ورز داد دوباره بازم این خمیر رو دوباره تاش میکنن، دوباره هی ورزش میدن. به این طریق این خمیر هزار لایه ما به این صورت تولید میشه.
یعنی دو روش تولید وجود داره.
بله
بله. خانم دکتر، شرایط مناسب و صحیح نگهداری شیرینی تخمیری کروسان به چه صورته؟
دقیقا مثل نونه، باید توی جای گرم نباشه و در جای خشک و خنک نگهداری بشه، مخصوصا وقتی که ما کارخونه های ما توشون دارن فیلینگ یا پر کنن توش
کرم و شکلات،
میریزن، حتما و حتما باید در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری بشه.
خب اینجا نباید بری تو یخچال دیگه؟
نه، نباید بری تو یخچال، ولی تو جای گرم هم نباید باشه، چون که اینا نگهدارنده توشون هست.
بله، بسیار خوب. درباره کروسان یا شیرینی های تخمیری اگر مطلبی باقی مونده شنونده.
مطلبش این هستش که اگه میخوایم تولید کنیم، خودمون تو خونه هم میتونیم تولید کنیم.
این میشه تو خونه با سه مرحله تخمیر؟
بله. خب زمان بره دیگه، یعنی اگه اینقدر علاقه مندیم میتونیم تو خونه تولید کنیم. کلن تو صنعت همونطوری هم که قبلا گفتم، تو صنعت برای اینکه طول مدت نگهداری هر چیزی رو زیاد کنن، مجبورن یه سری از مواد نگهدارنده اضافه کنن. خب ما حالا یه بار، دو بار، سه بار میتونیم بخریم از فروشگاه ها در سطحشن، ولی اگه واقعا ما استفاده روزمره داریم و زیاد استفاده میکنیم، خب حوصله کنیم که تو خونه تهیه کنیم.
بعد تازه تو خونه میتونیم که از اون کرم و شکلات و اینا استفاده نکنیم دیگه،
سالم میتونیم استفاده نکنیم. یا اگه میخوایم استفاده کنیم، این خمیر، همین کراسانو به دو نیم تقسیم کنیم، بعد مثلا شکلات صبحونه یا هر چی که دلمون میخواد روش اضافه کنیم، یا اگه با پنیر میخوایم با پنیر استفاده کنیم، با مربا میخوایم با مربا استفاده کنیم، یا با هر چیزی که مد نظرمونه. تو خونه این آزادی رو داریم که از هر چیزی که دلمون میخواد همراه با کراسان استفاده کنیم.
بعد در منزل میره داخل فر دیگه.
بعد میتونیم مثلا تولید کنیم، بعد اون مثلا اگه 10 تا تولید کردیم، 8 تا رو بذاریم تو فریزر، 2 تا رو امروز مصرف کنیم، هر وقت که دلمون میخواد از فریزر خارج کنیم و مورد استفاده قرار بدیم.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر محمدزاده عزیز. بریم سراغ دوستان شنونده که محبت کردن پرسش هاشون رو به صورت ارسال پیامک برامون فرستادن و مطرح کردن یه سری سوالات جالب و کاربردی رو.
بله،
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
۳۱۰۲ سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. خانم مقدم عزیز از تهران با ما همراه شدن، ایشون افشان سلام، لطفاً اطلاع رسانی کنید اینقدر مردم از خوراکی های فله که نمیدونن کجا درست شده و چه موادی در اونها وجود داره استفاده نکنن.
ما بارها توضیح دادیم که تو برنامه هامون که همیشه موادی بخریم که تو بسته‌بندی هستن، تازه وقتی که موادی هم که تو بسته‌بندی هستن، بارها گفتیم که به تاریخ تولید، تاریخ انقضا، شماره ساخت، شماره بره برداری و تازه به ترکیبات اون مواد هم توجه کنید، چون بعضی اوقات به عنوان مثال بعضی از افراد به عنوان مثال دارن میگن بیماری فنیل کتونوری دارن. خب این مواد نباید اسید آمینه فنیل آلانین رو مصرف کنن و همین جهت توصیه ما اینه که حتما به ترکیبات تشکیل دهنده اون محصولی که بسته بندی شده حتما توجه کنن و به هیچ وجه مواد فله رو نخرن، چون ما نمیدونیم اولا چه موادی، از چه موادی تولید شده، نمیدونیم کجا تولید شده، نمیدونیم در چه تاریخی تولید شده و به عبارت دیگه اگه مشکلی پیش بیاد قابلیت پایش ندارن.
بله، بسیار خوب. خانم دکتر، شماره 0918-74-26 هم این پیامک رو ارسال کردن. سلام، آیا در کمپوت های صنعتی هم مانند مربا شکر زیادی استفاده میشه؟
ببینید خب مربا یا کمپوت یا هر محصول دیگه یه فرمولاسیونی داره تو استاندارد که طبق اون فرمولاسیون محصول تولید میشه. مثلا اگه بخوان مربای سیب تولید کنن، به ازای یک کیلو سیب یک کیلو شکر استفاده میشه که یه مقدار زیادیه.
بله.
یا میخوان کمپوت تهیه کنن، مثلا اگر 10 تا سیب استفاده میکنن، 8 قاشق غذاخوری باید شکر استفاده کنن که شکر زیادیه. منتها یه نکته دیگه هم ما باید توجه کنیم که کمپوت برای افراد به عنوان مثال مریض یا بیمار استفاده میشه. افرادی که نمیتونن یه روزهایی رو غذای معمولی مصرف کنن، بنابراین اون شکری که تو کمپوت هست خب کمک میکنه به اون بیمار که یه ذره انرژی خودش رو به دست بیاره. ولی اگر یه شخصی خودش بخواد کمپوت بخوره، بهتره که خودش تو خونه از میوه‌های تازه استفاده کنه و شکر کمتری رو تو کمپوتش استفاده کنه. ولی وقتی که ما مجبوریم برای عیادت یه بیماری وقتی میریم کمپوت میخریم، خب کمپوت به این درد میخوره که یه ذره از انرژی اون بیمار رو جبران کنه دیگه. بنابراین برای استفاده یکی دو مورد برای بیمار خیلی منعی نداره کمپوت.
در منزل چطور درست میکنن کمپوت؟
در منزل خیلی راحت آب رو به مقدار لازم به جوش میارن و تیکه های میوه، آب و شکر رو به جوش میارن و تیکه های میوه رو، حالا هر میوهی که دلشون میخواد رو، یعنی میوه رو پوست میگیرن و داخل اون آب و شکر میجوشونن و یکی دو قل که به اصطلاح میزنه کمپوت آماده میشه و اینو میتونن تازه تازه برای مثلا خودشون، برای اگه بیماری دارن که مریض احواله میتونن برای اون تولید کنن و تازه میتونن مثلا از گلاب استفاده کنن، از هل استفاده کنن یا از همین موادی که خاصی از زعفرون استفاده کنن، چون تو سنت واقعا خب نمیصرفه که بیان از زعفرون مثلا توی کمپوتا استفاده بشه. به همین جهت همه چیز تو سنت به حالت اقتصادی پیش میره.
بله خانم دکتر محمدزاده عزیز، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. امیدوارم که فرصت‌های آینده هم بتونیم میزبان شما باشیم در رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی.
در خدمتتون هستم، خسته نباشید.
ممنون از شما. باتون خدافظی می‌کنم. شنوندگان عزیز، از شما هم تقاضا می‌کنیم اگر پرسشی نظری دارید درباره گفتگوها ارسال کنید به شماره 30102 برنامه غذا سلامت زندگی. همکاران برنامه همراهان شما تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحله غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. آرزوی ما سلامت روزافزون برای همه شما. خداحافظ.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم، یه رای اولی هم هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
میشود و با هر برگ رای بیگمان، امروز ما فردای ما، می درخشد روی برگ سرنوشت، نام ایران میهن زیبای ما.
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد. تو یه کارگر، تو یه دانشجو، تو یه پزشک، تو یه کشاورز، نویسنده، هنرمند، معلم، و تویی که فرزند ایران هستی. من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم.
فردای من،
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم، زبان، خط، تاریخ و پرچم کشور. اصل پانزدهم، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. اصل شانزدهم، از آنجا که زبان قرآن و علوم معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس‌ها و در همه رشته‌ها تدریس شود. اصل هفدهم، مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. اصل هجدهم، پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار الله اکبر است. فصل سوم، حقوق ملت. اصل نوزدهم، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل 21، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد. 1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و هزانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. اصل 22، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 23، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل 24، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. اصل 25، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل 26 احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل 27 تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل 28 هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حق نیست همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک افراد کشور تأمین کند. اصل 30 دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اصل 31 داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل 32 هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده و مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 33 هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. اصل 34 دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل 35 در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل 36 حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل 37 اصل براءت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل 38 هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اصل 39 حد حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل 40، هیچ کس نمیتواند اعمال حق خیش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. اصل 41، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل 42، اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کنه؟ بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. اول به بانگ نایومه آرد به